رادیو صدای راز پلاس.
سلام، روز و روزگارتون خوب و خوش و فرخنده. با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو راز پلاس در خدمتتون هستیم. همونطور که می‌دونید این یکی از بخش‌های پروژه راز هست که به رویدادهای علمی و فنی که در دنیا رخ داده پرداخته میشه. خیلی سریع در موردش توی یک بازه زمانی کوتاه به شکل مونولوگ یا تک‌گویی در موردش صحبت می‌کنیم. بعداً راجع به اون اتفاق حتما در برنامه‌های دیگر رادیو راز یا کلاً برنامه‌های مختلف پروژه راز بیشتر و مفصل‌تر صحبت میشه. این برنامه رو در خدمت پیمان اکبرنیا هستیم به بهانه گذر نیو هورایزونز یا افقهای نو از فراز سیاره کوتوله پلوتو.
سلام به همه شنوندگان رادیو راز. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تقریبا 3 ساعت از گذر فضاپیمای افقهای نو از کنار سیاره کوتوله پلوتو گذشته و خب این اتفاق خیلی هیجان انگیز در تاریخ فضا. الان ما در دوره‌ای به سر میبریم که تقریبا همه منظومه شمسی رو کاوش کردیم به جز یه ناحیه به نام کمربند کویپر. ما یک ناحیه از منظومه شمسی رو هنوز نتونستیم به خوبی کاوش کنیم و اون قسمتیه که بهش میگیم کمربند کویپر، اجرام دوردستی در منظومه شمسی که بسیار دمای کمی دارن، یخ زده هستن و پلوتو هم یکی از اوناست. همونطور که میدونید پلوتو یکی از سیارات کوتوله منظومه شمسی، سیاره کوتوله‌ای که یک زمانی در دسته سیارات قرار داشت اما از سال 2005 از دسته‌بندی سیارات خارج شد و الان اونو سیاره کوتوله می‌نامیم و همراه 4 جرم دیگه در منظومه شمسی پلوتو رو سیاره کوتوله محسوب می‌کنیم. یعنی جرمی که به دور خورشید می‌چرخه، تقریباً هم کروی شکل، یعنی تونسته با استفاده از گرانش خودش رو به شکل کروی در بیاره، اما یه شرط رو نمیتونه برآورده کنه نسبت به سیارات و اونم اینه که نمیتونه مدار خودش رو تمیز بکنه و به خاطر همین پلوتو رو در دسته‌بندی سیارات کوتوله قرارش میدیم. اما چرا پلوتو برای ما اینقدر اهمیت داره و کاوش پلوتو برای ما اهمیت داره؟ خب دلیلش اینه که ما اون ناحیه از منظومه شمسی رو تا به حال نزدیک ندیدیم. حتی دقیق ترین تصاویر تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ های بزرگ زمینی هم نمیتونن به ما جزئیاتی رو از سطح پلوتو نشون بدن و حتی بهترین تصاویر تلسکوپ های فضایی هم بسیار بسیار تصاویر ناواضحی هستن. اما با گذر فضاپیمای افقهای نو یا نیو هورایزنز از کنار پلوتو ما میتونیم جزئیاتی رو از سطح پلوتو ببینیم که تا به حال اصلا ندیده بودیم. این سطح یخ زده ممکنه پاسخگوی بسیاری از سوالات ما باشه درباره گذشته منظومه شمسی. میدونیم که منظومه شمسی تقریبا 4.5 میلیارد سال گذشته به تدریج شکل گرفته و خب ما از سیارات سنگی منظومه شمسی تقریبا شناخت خوبی رو داریم، اونها رو میشناسیم. سیارات گازی رو هم با تقریب خوبی شناختیم، فضاپیماهایی رو به سمت همه این اجرام فرستادیم، اما ناحیه دوردست منظومه شمسی برای ما تقریبا ناشناخته بوده تا الان. یعنی اینکه نتونستیم که ناحیه دوردست رو بشناسیم. پلوتو در فاصله حدود متغیر بین 30 تا 40 خورده ای واحد نجومی، یعنی 30 برابر تا 40 و نزدیک 9 برابر فاصله زمین از خورشید به دور خورشید میچرخه. بنابراین یه جسم بسیار دوردست هست. دما در پلوتو بسیار کمه، در حدی که چیزایی که روی زمین به صورت گاز وجود دارن، در دمای جو زمین به صورت گاز وجود دارن، اونجا به صورت یخ زده هست. موادی مثل نیتروژن، آمونیاک، موادی مثل مونوکسید کربن رو ما در پلوتو میتونیم به صورت یخ زده پیدا کنیم. پلوتو میتونه اطلاعات زیادی بده به ما درباره چگونگی پیدایش منظومه شمسی و به خصوص اون ناحیه دوردست از منظومه شمسی. میتونه ما اطلاعاتی بده درباره این که منشأ برخی از دنباله دارهایی که از خارج منظومه از در واقع ناحیه‌ای از منظومه شمسی میان که تقریبا دورتر از مدار نپتونه، این دنباله دارها در واقع در طول تاریخ چگونه اومدن و به داخل منظومه شمسی منتقل شدن. بسیاری از این اجرام رو که در واقع ناحیه‌ای هست به نام کمربند کویپر. بسیاری از اجرام ناحیه کمربند کویپر ما در واقع هیچ شناختی در ازشون نداریم و افق‌ها اینو میخواد به ما کمک بکنه تا بتونیم که از اونها شناخت بیشتری به دست بیاریم. بعد از این که پلوتو در واقع افق‌ها اینو از کنار پلوتو عبور میکنه و میرسه به جسم بعدی، میتونیم در واقع بگیم که شناختمون درباره این ناحیه بهتر شد. کمربند کویپر اگه بخوام دقیق‌تر تعریف کنم، به ناحیه‌ای گفته میشه که حدود 30 تا 50 واحد نجومی از خورشید فاصله داره و اجرام یخی بسیار زیادی رو در این ناحیه ما میتونیم پیدا بکنیم که پلوتو هم یکی از اونهاست. البته پلوتو مدت‌ها پیش کشف شده، حدود 85 سال قبل اخترشناسی به اسم کلاید تومبا تونست سیاره پلوتو رو کشف کنه که اون زمان البته سیاره بود، نهمین سیاره منظومه شمسی محسوب میشد، اما امروزه میدونیم که سیاره کوتوله هستش. پس ما لازم داریم که اون ناحیه از منظومه شمسی، یعنی کمربند کویپر و حتی فراتر از کمربند کویپر، ما هر جسمی که دورتر از مدار نپتون به دور خورشید میچرخه رو بهش میگیم اجسام فرا نپتونی یا ترانس نپتونیان آبجکتس. اونها رو ما لازمه که بهتر بشناسیم و بدونیم که چه بر سطح اونها میگذره و در گذشتهشون چه اتفاقاتی افتاد. الان که دارم با شما صحبت میکنم، آخرین تصویری که از پلوتو منتشر شده خیلی هیجان انگیزه. ما میتونیم عوارض سطحی پلوتو رو به گونه‌ای ببینیم که تا به حال هیچ وقت اینطور ندیده بودیم. من الان که دارم به پلوتو نگاه میکنم و تصویرش، میتونم یه سری دهانه‌های برخوردی رو سطح پلوتو ببینم، ناحیه‌های تیره و روشنی رو که نشون میده که در واقع ممکنه نشان دهنده این باشه که یه قسمت‌هایی از سطح به تازگی یخ زدن و قسمت‌های یخ‌هایی که اونجا وجود داره مربوط به گذشته های دورتری از پلوتو، یعنی قبل از اینها یخ زدن و این این باعث وجود آمدن این کنتراست در واقع نوری شده و ما میتونیم ناحیه های تیره و روشنی روی سطح پلوتو ببینیم. بنابراین الان لحظه خیلی مهمی در تاریخ اکتشاف منظومه شمسی پلوتو، فضاپیمای افق‌ها اینو داره از کنار پلوتو رد میشه، در واقع از داخل نزدیک مدار شارون. میدونیم که پلوتو یک قمر داره، یک قمر بسیار بزرگ به نام شارون که به دورش میچرخه. این قمر به اندازه‌ای بزرگه که میتونیم بگیم در واقع یک مجموعه دوتایی هستن، پلوتو و شارون، به دور مرکز جرم خودشون، مشترک خودشون که بیرون از سطح پلوتو قرار داره میچرخه، مثل یک ستاره دوتایی. و البته لازمه اینو بگم که پلوتو فقط یک قمر نداره، به صورت خیلی عجیبی پلوتو 5 قمر داره، در حالی که ما فکر نمی‌کنیم یه جسم کوچیکی مثل پلوتو ممکنه 5 قمر داشته باشه، ولی پلوتو 5 قمر داره که البته اکثر، یعنی 4 تای دیگه‌شون به جز شارون، اجسام بسیار کوچیکی هستن، در حالی که شارون تقریبا نصف پلوتو قطر داره. قطر پلوتو حدود نزدیک به 2400 کیلومتره که البته تا قبل از گذر فضاپیمای افق‌های ما، قطر دقیق پلوتو رو نمیدونستیم. جدیداً تونستن به دقت قطر سیاره کوتوله پلوتو رو به دست بیارن. پلوتو و شارون پس به دور مرکز جرم مشترک خودشون میچرخن و همواره یک روی هر کدومشون به سمت همدیگه است، یعنی یک روی پلوتو همیشه به سمت شارونه و یک روی شارون همیشه به سمت پلوتو. اینها با همدیگه قفل کشندی یا قفل جزرومدی شدن و همواره یک روشون به سمت همدیگه قرار داره. دنیاهای متفاوتی هستن. اونطور که از تصاویر به نظر میرسه، پلوتو به نظر میرسه که تهرنگ قرمز داره و نواحی تیره و روشنی داره که بسیار کنتراست روشنایی دارن، در حالی که اون چیزی که از تصاویر شارون ما به دست آوردیم نشون میده که شارون یه سطح تقریبا خاکستری رنگ داره و خیلی فقط یه ناحیه قطبی تیره داره، در حالی که بقیه سطح تقریبا خاکستری یک دست است. نشون میده که اینا دنیاهای متفاوتی هستن. معتبرترین نظریه‌ای که تا الان وجود داره درباره پیدایش قمرهای پلوتو اینه که جسم بزرگی در گذشته به سطح این سیاره کوتوله برخورد کرده و برخورد آنچنان شدید بوده که قسمتی در واقع این قطعاتی، قسمت‌هایی به فضا پرتاب شدن و 4-5 عدد از این قسمت‌ها در واقع قمرهای پلوتو رو شکل دادن. این معتبرترین نظریه‌ای که در حال حاضر درباره پیدایش اقمار پلوتو وجود داره. البته حالا به پلوتو توی فارسی پلوتون هم میگن، پلوتون هم مصطلح، اگه شنید پلوتون اون هم درسته. بنابراین معمولیت بسیار مهمی افق‌ها اینو با کمک ابزارهای علمی زیادی که روی خودش سوار داره داره در واقع الان افقهایینو داره پلوتو رو بررسی میکنه و این اطلاعاتی که برای زمین در ساعت‌های آینده ارسال خواهد کرد و میدونیم که 4.5 ساعت تقریبا طول میکشه که اطلاعاتی که افقهایینو ارسال میکنه به زمین برسه. بنابراین 4.5 ساعت بعد از ارسال اطلاعات ما اونا رو دریافت میکنیم، پردازش میکنیم و بعدش ماها بعد دانشمندا رو این اطلاعات کار کنند که در طول موج‌های مختلفی به دست اومده تا بتونیم پلوتو رو بسیار بسیار بهتر از گذشته بشناسیم و نه تنها پلوتو رو بلکه اجرامی که در دوردست‌های منظومه شمسی هستن رو به خوبی بشناسیم. و بعد از پلوتو افق‌هایینو میره به سمت یه جسم دیگه، جسم دورتری در منظومه شمسی در کمربند کویپر که حتی هنوز مشخص نشده دقیقاً اجسامی کاندیدا هستن و پلوتو به سمت یکی از اونها خواهد رفت و ما اون زمانی که میتونیم بگیم که شاید شناخت مقدماتی پیدا کردیم نسبت به دوردست‌های منظومه شمسی.
یکی دیگر از برنامه‌های رادیو راز پلاس رو با هم دیگه شنیدیم. برنامه‌ای که محصولی از پروژه راز هستش و شما میتونید مجموعه برنامه‌های پروژه راز شامل رادیو راز، رادیو راز پلاس، کپسول و برنامه‌های مکتوب ما رو از وبسایتمون دنبال بکنید با آدرس radioraz.com. امیدوارم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید و شنیدنش رو به دوستانتون توصیه کنید. خدا نگهدارتون.